بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایش معنامه طباطبایی بود و عرض کردیم که ایشون در چند جای تفسیر شریف المیزان تلاش خیلی مؤثری دارن که یه مقداری عالم امر را از عالم خلق جدا کنن و به حکم شریفه الا له الخلق و الامر که خدای متعال در سوره اعراف فرمودن که آیه 54 که هر دو مال خدای متعال، هم خلق مال خدای متعال، هم امر مال خدای متعال، ولی فرقی دارن بین خلاصه حیث امر و حیث خلق. حیث امر رو در آیه شریفه بیان کردن که و ما امرنا الا واحده، در آیه 50 سوره قمر و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، امر ما یک چیز، اونم دفعی کلمح بالبصره، حیث تدریج توش نیست، برخلاف خلق که حیث تدریج درش هست. اگر ما جمع کنیم بین آیه 50 سوره قمر و آیه 54 سوره اعراف و نشان بدهیم که ما در این عالم حیث خلقی تدریجی داریم که علل و اسباب دارن تأثیر و تأثیر خودشونو میذارن و نهایتا مستندن به ذات و اراده الهی، به علت و العللشون، ولی علل مادی داریم، تأثیرات خودشونو دارن، تدریجی اثر میکنن، سلسله از علل معالیله، ولی نهایتا علت و العلل خدای متعال. این عالم عالم خلقه، اما عالم امر نه، کلم هن بالبصره، کن فیکون. اگر عالم امر شد کلم هن بالبصر به تعبیر آیه شریفه در سوره قمر، یا به تعبیری که حالا پیادش میکنیم کن فیکون، این حیثش غیر از حیث خلقه. بعد فرمایش فرمودن این دوتا در واقع دید را خدای متعال در ارتباط با آدم و عیسی سلام الله علیه ما پیاده فرمودن. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. اولا درباره عیسی و آدم اون سیر در واقع جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مدقه الى آخر که تو سوره مؤمنین نیست. یعنی اون سیری که سیر متعارف خلقه، نطفه ایست و رحم ایست و روال این طوریست نیست، با اون مقدمات خاص خودش البته، که پدری بخواد زوج و زوجه و نزدیکی و انعقاد نطفه سیر تد اینا رو نیست، چون آیه شریف آیه داستان مباهله است دیگه، که وقتی خلاص آقایون نجران آمدن خدمت نبی اکرم گفتن که نه، عیسی پسر خداست چون پدر نداره، آیه نازل شد این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. اگر قرار بی پدری دلیل خدایی باشه، آدم پدر و مادر هیچ کدوم نداشت. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. خب، از این جهت او سیر تدریجی مطرح نیست، اما باز آیه از این هم دقیق تر خواسته عمل کنه و به تعبیر زیبای حضرت علامه فرمودن که خدای متعال تو این آیه کارش اینه، آمده گفته خلقه من تراب حیث تراب رو با خلق درست کرده. با اینکه اون تدریج متعارف توش نیست، از اون جهت یه شباهتیست، ولی از این جهت که باز هم خدای متعال از این دقیق تر تو آیه داره تأکید میکنه، خلقه او من تراب، خلق زده به حیث تدریج از تراب. اما با یه سمه ثم قال له کن فیکن، حیث دفعش رو با سمه بیان فرموده، حیث خلقش رو از حیث دفعش جدا کرده. خلقه این حیث خلقه که درش تدریج هست، ثم قال له کن فیکن این حیث دفعش. میخوام بفهم بیم این تفکیک عالم خلق از عالم امر قشنگ توی آیه معلوم. خلقه من تراب حیث خلقه، حیث تدریجه. ثم قال له کن فیکون او حیث دفعشه. خب اگر اون ثم قال له کن فیکون کنار اون آیه شریفه قرار بگیره، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این حیث در واقع کن فیکون نشون میده که اون حیث امره. تعبیری که بالا مفصل وقتی خواستن توضیح بدن اینو پیاده کردن، گفتن بله که ما وقتی وارد حیث عالم امر میشیم، عالم امری طوری، عالم امر حیثش برمیگرده به حیث ایجاد، ایجاد دفعی. پس توجه بفرمایید، کن ثم قال له کن فیکون حیث امره، خلقه هم من تراب حیث خلقه. ایشون میفرماد که آیه طباطبایی خلاصه قانون اینه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اگر من این آیه شریفه سوره یاسین رو مبنا قرار بدم، بگم امر قوامش به اون کلمه کن فیکونه، به کلمه ایجاده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یه عالم امره. در داستان آدم و عیسی سلام الله علیه ما حیث خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون میشه حیث ثمش مال عالم امر. بنابراین حالا نکته تکمیلی هم ایشون داره، این نکته تکمیلی رو هم داشته باشید. خوب ایشون میخواد بفرماد درسته عیسی و آدم حیث تدریجشون باز متفاوت بود با بقیه و از اون جهت هم قابل استدلال بود که خدای متعال وقتی میگه عیسی کلمه منه و عیسی روحه، این حیث عیسی و کلمه بودن عیسی را از باب این داره میفرماد که روال عادی تدریج توش نیست. بالا یه بار اینو شاهد آوردن، ولی اون شاهد غیر از این شاهده. من چون بنام بر این نبود اینا رو مفصل دیگه همه رو به تفصیله وارد بشیم، اما بالاخره چون بعضی از دوستان تذکر و تأکید داشتن که این حیث توش لحاظ بشه که این صناعت زیبای فرمایش های طباطبایی به دست بیاد، ایشون اونجا ابتدا اینو پیاده کردن سر هست عیسی و فرمودن که خدای متعال روح را کلمه می نامد و عیسی روح خدا و کلمه خداست، کلمته و القاها الی مریم و روح منه. و این حیث رو که خلاصه در واقع این کلمه بودنش به کن فیکونه در آیه هست، که از کلم اون یه حیثه که اون حیث تقریبا اختصاص به عیسی و آدم داره، چون تدریج متعارف کنار میره. اما در پایین که میخوان بگن نه، هر چیزی خلق و امری داره، باید طوری اینو پیاده کنیم که اختصاصش حتی به عیسی و آدم هم از بین بره سلام الله علیه. لذا اول اینو درباره هست عیسی پیاده میکنن، هست آدم پیاده میکنن، که خلاصه حیث کن فیکون با سمه غیر از خلقه هم من تراب بیان میشه. اول اینو پیاده میکنن، بعد میگن تازه همین مطلب که ما بگیم که خلق و امر عمومیه تو همه، در همه چیزایی که حیث ملک دارن، حیث عالم ماده دارن، حیث خلق درشون هست، خلقه هم من تراب صادقه، بعد کن فیکون هم صادقه با اون عطف با سمه بشه حیث امر. ایشون میخواد بفرماد که در بقیه موارد عادی هم همینطور باید باشه، چون میخوام عمومیش کنم. لذا خیلی زیبا پایین میگن همچنین نظیر این آیه از آیه ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. خب نطفه فی قرار مکین، خب روال تدریج عمومی اولاد آدمه که بالاخره نطفه ایست جا میگیره و بعدم چه میشه چه میشه چه میشه خلق داره، خب مزقه میشه و میرسه به اونجا، بعد میفرما ثم انشأناه خلقا آخر. ایشون میخواد بگه این ثم انشأناه خلقا آخر، این انشأناه خلقا آخر یعنی اون کن فیکون. بعد ایشون میخواد خیلی قشنگ بعدا نتیجه بگیره، این همون روحیست که خدای متعال به این موجود ملکی میده. تو منشأنا و خلقا آخر، میخواد بگه ببینید این دو سازمان یه سازمانه، که پس من در این آیه شریفه زیرا ایجاد خدای سبحان را که منصوب به خود اوست و سلسله علل و سلسله علل تخلل و واسطه نیست، خلق دیگری نامید. این ایجاد کن فیکون را گفت انشأناه خلقا آخر. بر اساس این سازمانی که خلاصه آیه طباطبایی درست میکنن که من امری دارم و خلقی دارم، خلق حیث تدریج و علل و وسائطی است که البته له الخلق نهایتا به ذات اقدس اله منتهی میشه و به علت العلل، اما حیث امری دارم که این حیث امر دیگه کاری به اون حیث تدریج و سلسله علل و معالی نداره، اونا تخلل نمی کنن. این حیث میشه اون حیث امر. بعد ایشون میخوام بفرماد اگر این طور شد، حیث امر حیثیست که نسبتش مستقیم به ذات اقدس اله، ما این حیث امر را میتونیم کلمه بنامیم چون داله بر صاحبه، اصلا واسطه توش نیست. این حیث امر که حیث تحقق دفعی و حذف این سیر تدریجی علله، میشه بهش بگیم کلمه. و روح چون از این حیث امره، کلمته القاها الى مریم و روح امه، کلمه است. لذا میگن از همه آنچه که گفته شد این معنا به دست آمد که امر عبارت است از کلمه ایجاد آسمانی. ایجاد آسمانی رو حالا آسمانش هم عرض میکنن، یعنی فعل مختص به ذات و به ذات او و اسباب علل واسطه و تخلل نیستن و این امر به مقیاس زمان و مکان و هیچ خصیصه مادی دیگری اندازه گیری نمیشه. زمان و مکان و خصائص مادی و اندازه علل و معالیل و تأثیرها و تأثرها و قضا و قدر و این سیستمی که اندازه معلول و معین میکنه بچه میشه بچه میشه، اینا تو عالم ماده است. بعد ایشون میخواد بگه، حالا آسمانیش هم میخواد تأکید کنه همینجا در سوره اسراء که تلاششون اینه که سازمان کاملی رو برای مسئله روح و امر و کلمه درست کنه. ایشون میخواد فرمود تازه این که ما میگیم این حیثش حیث ملکوت و آسمان. چرا این حیثش حیث ملکوت و آسمانه؟ به خاطر اون قانونی که بالا خوندیم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت كل شيء با اون حیث امره، هر شیئی ملکوتی دارد. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. لذا ببینید سازمان اینه، من یک کلمه ایجاد دارم یعنی کن فیکون، و این کلمه ایجاد که کن فیکونه حیثش حیث ایجاد آسمانی به تعبیر ایشون، ایجاد دفعی، حیثش حیث ملکوت هر شیئه. این سازمان ایشون بسیار تو بحث‌های انسان‌شناسی انسان در افق بلا مؤثره، خودش جای تفاصیلی داره، ما فقط به مقداری که تو بحث بعدش نیاز داریم استفاده میکنیم. ایشون بر این اساس که این سازمان رو عرض کردن درست میکنن، میفرمان در درجه دوم این معنا رو خاطر نشان میسازد که امر او در هر چیزی عبارت است از ملکوت آن چیز. پس مسئله اولی شد که امر دفعیه و هر چیزی امری داره در مقابل خلقی. مسئله دوم اینه که این امر ملکوت اون شیئه بر اساس اون قانونه. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. فراموش نشود که ملکوت ابلغ از ملک است، بنابراین برای هر موجودی ملکوتی و امری است. و آنچنان که فرمود اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض، و فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، یا در شلقت تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. خیلی این سازمان که من خلق رو در مقابل امر قرار بدم، امر برای هر چیزی داشته باشم، یعنی اون کلمه کن ایجادی فعل منتسب مستقیم به ذات اقدس اله رو داشته باشم، و این ملکوت در مقابل ملک. رضا میگن پس از آن چه گذشت این معنا روشن گردید که امر خدا عبارت است از کلمه ایجاد او، و کلمه ایجاد او همون فعل مخصوص به اوست، بدون اینکه اسباب وجودی و مادی در آن دخالت داشته باشه داشته و با تأثیرات تدریجی خود در آن اثر بگذارد، و این همان وجود مافوق نشأه مادی و ظرف زمان است. این مبنا درست بشه و روح به حسب وجودش از همین باب است، یعنی از سلخ امر و ملکوت. بعدم بحث رو ادامه میدن که خدای متعال این روح رو با اوصافی چیز کرده، حالا ما دیگه به اون مقدارش دیگه احتیاجی نداریم. همین سرمایه قشنگی رو که در سوره اسراء درست میکنن، در واقع تحلیل آیات شریفه سوره نحل ازش استفاده میکنن، که بله گفتیم که در آیه شریفه سوره نحل این بود که ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء. این تعبیرشون اینه. اونجا که دیگه این مبنا رو دارن، سعی میکنن همه رو باز خلاصه کوتاه، ينزل الملائكه بالروح على من امره على من يشاء، میفهمن مردم چه در گذشته و چه در حال با همه اختلاف شدیدی که درباره حقیقت روح دارن، در این معنا هیچ اختلافی ندارن که از کلمه روح یک معنا فهمیده می شود، آن این که آن چیزی که مایه حیات و زندگی است، البته حیاتی که ملاک شعور و اراده باشد. اما حقیقت آن چیز به طور اجمال از آیات کریمه استفاده می شود که از آیه یوم یقوم الروح و الملائکه و آیه تعرج الملائکه و الروح و الی فی یوم کان مقدار و 50,000 سنه خیلی با آیات عجیبه. حالا رجوع خیلی زیباتره. حالا ما این حیثی که داریم میگیم تو حیث حدوثه، رجوعش هم که معاد است و بسیار عجیب. از آیه و از آیات دیگر به دست میاد که روح حقیقت و موجود مستقلی است و موجودی است که دارای حیات و علم و قدرت، نه اینکه از مقوله صفات و احوال بوده به طوری که بعضی پنداشتن، قائم به موجود دیگر باشد. خدای قرآن کریم روح را معرفی میکنند به اینکه از امر پروردگار است. سپس امر پروردگار را با امثال آیه انما امره اذا اراد شیئا که کارش کردیم آدرس میدن، معرفی نمود و میرساند که امر خدا همان کلمه ایجادی است که خدای سبحان هر چیزی را با آن ایجاد میفرماید. به عبارت دیگر امر خدا همان وجودی است که به اشیاء فاضل میکند، اما نه وجود از هر جهت، بلکه از آن جهت که مستند به خدای تعالی و آمیخته با مکان و زمان و مکان، زمان و مکان نیست، آمیخته با ماده و زمان و مکان نیست. دوستانی که آشنا با معارف، این خیلی مسائل مختلفی را توی انا لله و انا الیه راجعون حل میکنه. همچنان که آیه و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر به این مجرد از ماده و زمان و مکان اشاره داره، زیرا در جایی گفته میشه این تعبیر که تدریج در کار نباشد، یعنی مادی و محکوم به حرکت مادی نباشد. بعد ایشون میگه خواننده عزیز این اجمال رو در نظر داشته باشد، چون این الان جلد 12 تا تفصیلش در سوره اسراء جلد 13 بیاد که ما همونجا استفاده کردیم تفصیل را برای تحلیل آیه محل بحثمون، که آیه محل بحث ما جلد 18 یعنی آیه 52 سوره شورا. از بیان مختصری که گذشت این معنا معلوم میشد. این جنبندی الان برای من مهمه به اضافه یه نکتهی که عرض میکنم که روح کلمه حیات است که خدای سبحان آن را در اشیا به کار میبرن و آنها را به مشیت خود زنده میکنن و به همین جهت آن را در آیه کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا وحی نامیده و القای آن را بر رسول و نبی ایحا خوانده. این به همین جهت، نه کلمه است، وحیش کرد. پس معنای القای کلمه خدا خیلی عجیبه. کلمه حیات بر قلب رسول خدا این است که روح را به سویش وحی کند. دقت فرمایید، خودشون هم عمل به دقت میکنن، این مشکل هم میکنن. پس این که فرمود ينزل الملائکه به روح، حالا نکته تکمیلیش اینه، ایشون میگه چه بارا با یه سببیت بگیریم، ينزل الملائکه به روح، به سبب روح. ایشون میخواد بگه با یه سببیت بگیریم تا روح حیات، حیات نمی، روح سبب حیاته، حیات خود ملائکه به روحه. خیلی تعبیر عجیبه. یا مصاحبت بگیریم، فرق نمی کنه، حیات مصاحب روحه، حیات به سبب روحه. این حیاته، اینطوری این حیاته. چه بار و سببیه بگیریم، چه مصاحبت، معنایش یکی میشن و تفاوت زیادی میان آن دو نخواهد بود. و این خود با دقت و تأمل روشن میشه، چون که تنزیل ملائکه با مصاحبت و همراهی روح یا چی، خلاصه، یا سببیت بگیریم چون کلمه خدای تعالی که همون کلمه حیاته در ملائکه اثر گذاشته، آنان رو مانند انسان‌ها زنده می‌کنه. این سازمان فرمایششون اینه، حیات به روح، حیات به سبب روح یا مصاحبه با روح محقق میشه. چه برای انبیاء الهی، چون اینجا خطاب فقط مال پیامبر اکرم نیست، الا من یشاء من عباده ان اندرو، یا بعدن همین نکته بسیار زیبا رو در اون جلد 17 که آیات آیه سوره غافر رو هم، یلق روح من امره علا من یشا. اگر روح را به قید من امره مقید کرد، برای اینکه دلالت کند برای اینکه مراد از روح همان روحی است که در آیه قل روح من امر ربی آمده و همان روحی است که در آیه ینزل الملائکه به روح من امره علا من یشا من عباده ان اندرو آمده. در نتیجه مراد از القای روح بر هر کسی که خدا بخواهد نازل کردن آن با ملائکه وحی بر آن کس، و مراد از من یشاء من عبادی رسولان است که خدا ایشان را برای رسالت خود برگزیده. یعنی با ملائکه خنس آیه است، من یشاء من عباده میشه رسول. پس تمام این مسیر، خوب دقت کنید، دو تا آیه رو بذارید رو هم، یلق روح من امره علا من یشا، یکی اونجا فرمود یونزل الملائکه به روح علا من یشا، ملائکه خب اونجا تصریحه که به روح میان، حالا یا به سبب روح حیات پیدا میکنن یا مصاحبه با روح حیات دارن. من یشا من عبادهی انبیا هستن، پس تمام این مسیر رو روح درست کرده. همه این مسیر، مسیر یعنی این مسیری که داره میاد، فرشتگان الهی یا انبیاء الهی اینا که میخوان چیکار کنن، اندرو، اینا با روح میان، لینذرو یوم الطلاق، روز ملاقات را که میگم حالا معاد رو خیلی عالی آیت آبات هایی میدونیم در فلسفه معاد نگفتن، تو تفسیر گفتن. ببین تمام این مسیر، مسیر رو روح درست کرده. لیون در یوم الطلاق، بالاخره خوب توجه بفرمایید، روح آمده و در واقع به تعبیر ایشون روح القاء میشه، الا من یشاء من عباده، روح مصاحب یا به سبب روح حیات در ملائکه درست میشه، و این روحی که از به تعبیر ایشون عالم امره این کارو میکنه. حالا تو این سازمان بسیار زیبایی که یلق روح من امرهی یا ینزل الملائکه به روح من امرهی، یه نکته تکمیلی هم ایشون اینجا دارن که سر روحن، اوحینا الیک روحن، این هم انشاءالله عرض میکنیم که ببین این سازمان بسیار بسیار منظم یه انسانی رو درست میکنه که ما بشونیم انسان در افق بلا، قدم آخرش رو میگن، در حدی که بشه گفت در چارچوب کار تفسیری و فقهی ما که داریم خطاب الهی رو تحلیل میکنیم، فهم از کتاب و سنت رو داریم تو این روایات کار میکنیم تا برگردیم به بحث خودمون. پس روح اومده این مسیر رو حیات داده، مسیر فرشتگان الهی که به سبب این روح یا به مصاحبت این روح و مسیری که به انبیاء من علی من یشاء، مثلا تا اون نیاد این انذار یوم طلاق، انذار یوم ملاقات، یوم ملاقات رو یوم توحیده میدونید، خدا رحمت کنه امام رو، گفته یوم الدین یعنی این یوم طلاق. خود ایشون هم خیلی عالی، انهم ملاقو ربهم انک کادعون الی ربک کدحن فملاقی، طلاق یعنی ملاقات. این روح اومده اینو درستش کنه تا انذار یوم طلاق. تازه یوم طلاق یومیست که تعرج الملائکه و روح و الیه راجعونش هم با همون روح درست میشه. خدا رحمت کنه ایشون رو. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، روزی که باطن ظاهر میشه. بارزون، روز ظهور و بروز توحید الهی است که این حالا ببینید خیلی قشنگ من نگاه میکردم، خدا میدانه این کار مشترکی رو که از امام و علامه ما معهود برامون تقریبا هم تو طابق نعل به نعل. معنای بروز برای خدا این است که خدا در دنیا از باطن مردم خبر نداشت و در آن روز خبردار میشود، بلکه معناش اینه که حجاب برداشته میشه. برزو الله الواحد القهار. الان ای حال ایشون سازمانی رو درست میکنن که میخوان مسیر سیر رو از بالا تا پایین و از پایین تا بالا با این روح درست کنن. کلمه حیاتی که باید القا بشه و این کلمه حیات، حیات زاست برای فرشتگان الهی و برای انبیاء الهی و برای به وجود آمدن استعداد انذار، استعداد انذار یوم طلاق. حالا این دوتا نکته دیگه هم دارم، این هم اضافه میکنیم که دیگه تقریبا این فضای فرمایش ایشون رو تا حد زیادی درست کرده باشیم و ببینیم که پس ما بحثی میگیم خطاب الهی و وحی و این سازمان. بعضی از عزیزان هی به من موزن امام که گفته چیزی نداریم، نکته ایست. ما هم شما رو این مدار معطل و تا حدی اذیت کردیم ولی جا داشت که مبارزه کنید. چیزهای زیادی اینجا مانده و گفته نشده داریم. حالا اگه صلاح ندیده علامه طباطبایی تو درسای دیگرش اینا رو بگه، یا امام صلاح ندیده تو درسای مثلا اصولش یا فقهش اینا رو باز کنه، فقه متعارفش، اما در جای دیگری باز کرده. و صلی الله علی محمد مراده طاهرین.